أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الامام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه به پیشگاه روزدار حقیقی عالم مولانا حجت ابن الحسن العسکری ارواح من سواه و فدا. همه با هم صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد. قرآن در آیات مختلف دعاهای مختلفی رو انعکاس میده و در حقیقت به همه ما یاد میده که چطور باید با خدا مناجات بکنیم و چه چیزهایی رو باید از دعا توقع داشته باشیم و در خود متن دعا چه چیزهایی رو به عنوان اولویت قرار بدیم. خیلی وقتا ماها در مزان اجابت دعا قرارم میگیریم ما، اما خودمون با کج سلیقه‌ایمون این موقعیت‌های ناب اجابت رو ضایع میکنیم. مثلا شب قدر طرف برای امیرالمومنین گریه کرده، سینه زده، باب رحمت الهی هم رو به او باز شده، خدا هم بنا داره هر دعایی از این بشنوه اجابت کنه. مثلا دعا میکنه میگه خدایا این خونه کوچولوی ما، این آپارتمان 70 متری ما بشه 100 متر، خدا هم اجابت میکنه. اما این دعا کردن، دعا کردن رندانه نیست. آدمی که رنده اینجوری دعا نمیکنه. اون یه طوری دعا میکنه که بارش در دنیا و آخرت بسته بشه. اون میگه اللهم اقننی به حلالک عن حرامک، اینقدر از حلال بریز تو دامنم که من اصلا میل پیدا نکنم به سمت حرام برم، و به فضل که عن من سواک، منو از غیر خودت بینیاز کن. خب اینجور دعا کردن قشنگه یا اونجوری؟ قرآن با تعلیم دعاهای مختلف به ما رندی کردن در دعا رو یاد میده. آخه یه وقتایی ما خودمون بی سلیقگی میکنیم. گفت ما بی سلیقه ایم، تو حاجات ما بخواه، ورنه گداز تو طلب آب و نان کند. لذا در این سه شبی که توفیق داریم در این خونه حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت گزارتون باشیم، به سه تا از دعاهای خیلی مهم قرآن اشاراتی خواهم داشت. چون امشب شام وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله تعالی علیها است، این دعا رو میخوام مطرح بکنم. حضرت موسی مأمور شد که بره فرعون رو موعظه کنه، نصیحت کنه، بیدار کنه. خب فرعون کیه؟ فرعون یه دیکتاتور خطرناکه که میگه انا ربکم الاعلا. فرعون کسیه که دیدن با کمانش داره به سمت آسمون تیر پرت میکنه، گفتن چه غلطی میکنی؟ گفت میخوام خدا رو بکشم. حضرت موسی مأمور شده بره این نامرد رو موعظه کنه. خب کار سختیه دیگه. و بعدم از جانب خدا به موسی و برادرش هارون خطاب شد که قولا له قولا لینا، با زبان نرم باید این نامرد رو موعظه کنید، چون اگه زبانتون لین نباشه ای بسا اثرگذاری موعظه و نصیحت شما هم کم بشه. حالا که مأمور شده بره با یه همچین آدمی ارتباط بگیره و یه همچین دیکتاتوری رو هدایت بکنه، دعا میکنه. چه دعایی؟ رب اشرح لی صدری، خدای بهم شرح صدر بده، و یسر لی امری، کارامو آسون کن. تیسیر امور فقط به دست خداست ولا غیر. وحلل عقدتم من لسانی، گره رو از زبان من باز کن، من نطقم گویا بشه. یفقه قولی، کلامم هم اثرگذار بشه. یعنی آقا یه مربی دینی، یه آمره به معروف و ناهی از منکر باید شرح صدر داشته باشه، ولی نمیتونه اثرگذار باشه. الان تو جامعه ما بعضیا میخوان امر به معروف و نهی از منکر بکنن، اما چون میرن جلو درگیر میشن، عصبانی میشن، فحاشی میکنن، تحقیر میکنن، نه تو کارشون موفق نمیشن که نتیجه معکوس میگیرن. یعنی چی؟ یعنی الاصرار فی الملامه یشب و نیران اللجاج، میره میزنه تو سر آدم گناهکار، تحقیرش میکنه، دست به یخه میشه باهاش درگیر میشه. این از لج این بابام که شده اصرار میکنه بر موضع گناه خودش، خطای خودش رو هی تکرار میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اردکانی رو، امام جماعت مسجد فاطمیه سر پل تجریش، مرد نازنینی بود، واقعا عالم ربانی بود. یکی از رفقا میگفتش که تو روز ماه مبارک رمضان دید یه جوانی داره سیگار میکشه، رفت جلو با یه لحن خیلی نرم و لین و محبت آمیز و پدرانه بهش گفت عزیزم من میدونم تو معذوری نمیتونی روزه بگیری، اما میشه ازت خواهش کنم حرمت شهر الله رو حفظ کنی؟ میگه این دست اومد پایین، سیگار افتاد رو زمین، کفشش گذاشت رو این سیگار، گفت من غلط کردم، منو ببخشید. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو، میفرمودن مرحوم حاج مقدس که از علمای ربانی و از خطبای تأثیرگذار تهران بود، در زمینه امر به معروف و نهی از منکر یک روش کارآمد به درد بخور اثرگذار داشت، خیلی ایشون افراد رو بیدار کرد. ببینید اگر قرار ما داعی الله باشیم، آمر به معروف باشیم، ناهی از منکر باشیم، مربی و معلم تربیتی باشیم، باید شرح سرد داشته باشیم. شما نگاه بکنید به رساله ها، آیان مراجع میفرمان اگر شما آدم عصبانی هستی حق نداری امر به معروف بکنی، چون میخوای امر معروف بکنی یک دو سه عصبانی میشی، میخوای دست به یخه بشی، بعد این عصبانیت شما این امر به معروف و نهی از منکر رو خراب میکنه، بعد نتیجه معکوس میگیری. تو نمیخواد امر به معروف بکنی، تو که اینقدر آستانه تحملت پایینه، اصلا ورود نکن به این حوزه، این کار تو نیست. یه کسی میومد با آقای عاشق عبدالکریم حائری روبوسی میکرد، ریشاشو میتراشید. یه بار حاچق در گوشش گفت این جای بوس ما رو اینقدر نتراش، تموم شد. حالا ماها باشیم میگیم خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی، ریشتو میتراشی، تو هم آدمی؟ به تو هم میشه گفت بچه مسلمون؟ آدمایی که اینجوری رفتار میکنن، با این ادبیات میخوان با افراد خاطی مواجه بشن، همون بهتر که اصلا امر به معروف و نهی از منکر نکنن، خصوصا در روزگار ما. آقای مجتهدی میفرمودن جوونه میومد با حاج مقدس میگفت من یه دهه روزخونی دارم، میخوام شما بری برام منبر، میای؟ میگفت عزیزم میام، ده شب برات میرم منبر، پولم نمیخوام، فقط بعد از این دهه به من قول بده دیگه محاسنتو نتراشی. ده شب مفتی منبر میرفت، یه جوان بی محاسن محاسن دار میشد. ایشون میفرمودن حاج مقدس یه شب دید توی جلسه ای یکی از این سینه زنای امام حسین در همین حالی که داره سینه میزنه، زنجیر طلام داره تو گردنش برق میزنه. آرام رفت در گوشش گفت پسرم با همین دستی که داری برای مظلومیت ابی عبدالله به سینت میزنی این زنجیر طلا رو بیا باز کن. تموم شد. رب اشرح لی صدری، مربی دینی باید شرح صدر داشته باشه. بعد اینجا افضلیت پیغمبر ما معلوم میشه که حضرت موسی میگه خدایا بهم شرح صدر بده، اما قرآن میگه پیغمبر علم نشرح لك صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ ممنونم. که اگر پیغمبر شرح صدر نداشت، مقاومت نمی کرد، ایستادگی نمی کرد، والله نمیذاشتن یه دونه لا اله الا الله به ما برسه. آقا شوخی که نیست، الان بنده برم توی خیابونای تهران به من فوش بدن، به من بر میخوره. الان من برم توی جمعی تحویلم نگیرن، دیگه تو اون جمع نمیرم، برم توی مسجدی توی هیئتی به هم بی احترامی بشه، خودشونو بکشن، دیگه بهشون قول نمیدم. این شوخی نیست. پیغمبر 23 سال کتک خورده، فحش خورده، اذیت شده، آسیب دیده، اما حتی یه لحظه با مردم قهر نکرده، حتی یه لحظه دست از تبلیغ نکشیده، خصوصا در اون 13 سالی که آجون تو مدینه بودن. ممنونم. انقدر عرصه رو به جان پیغمبر تنگ کردن که حضرت فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. 13 سال از 23 سال عمر تبلیغی پیغمبر تو مکه گذشته. تا زمانی که حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه بودن، پیغمبر دو تا حامی مهم داشت. این دو بزرگوار که از دنیا رفتن، دیگه حضرت وادار به هجرت شدن، چون عرصه رو به جون آقا تنگ کرده بودن. انقدر پیغمبر رو زجر دادن که آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما که قرآن رو بر تو نازل نکردیم، تو انقدر به زحمت بیفتی، انقدر به مشقت بیفتی. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یا رسول الله، تو دیگه داری جان شریفتو به خطر میندازی، ما راضی نیستیم تو انقدر به زحمت بیفتی. حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در قید این نباش که نشنید یا شنید. پیغمبر خدا اگه شرح صدر نداشت، اگر مقاومت نمی کرد، امروز من و شما مسلمون نبودیم. شما بردارید کتب رو ببینید دیگه، مثلا سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی رو ببینید. پیغمبر با کیا طرف بود؟ با کسانی طرف بود که نعوذ بالله دختر رو نماد نکبت میدونستن، دختر زنده به گور میکردن. با کسانی طرف بود که کوچکترین مسائل اخلاقی رو رعایت نمیکردن. و در مواجهه با اینها از خودش شرح صدر نشون داد. جوون یهودی هر روز آقا رو اذیت میکرد، شکنبه شطور رو سر پیغمبر میریخ، خاکستر رو سر آقا میریخ، به آقا فحش میداد، مریض شد یه چند روزی نیومد. پیغمبر سراغش رو گرفتن، عرض شد یا رسول الله بیمار شده. ماها بودیم میگفتیم الهی بمیره، دیدید آقا با ما در بیافتید ور میافتید و بپایید پرتون به پر ما گیر نکنه. اما پیغمبر دنبال مسائل و منافع شخصی خودش که نیست. پیغمبر حاضر همه جوره هزینه بکنه که زیر طاق این آسمون خدا یک نفر به گویندگان لا اله الا الله اضافه بشه. آقا رفت در خونه این جوان یهودی، خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیز ما رو، در جمع ائمه جماعات میگفت آیین امام جماعت تا نگید مسجد ما این 1000 متره، کل این محل مسجد شماست. نگید منو هم فکرام، منو هم حزبیام، منو سینه زنام، منو مستمعینم. همه این جوانایی که تو این کوچه خیابونای تهران دارن راه میرن، عزیزانمان، خواهر برادرایمان، بچه‌هایمان، ما نسبت به دین اینا حساس هستیم یا اصلا بهشون توجهی نداریم؟ یا اگر میخوایم به اسم امر به معروف و نهی از منکر بریم سراغشون و نصیحتشون بکنیم، خیلی وقتا چنان خشن برخورد میکنیم که طرف بیشتر لجاجت میکنه، بیشتر دهنکجی میکنه، بیشتر رو دنده لج میفته. قرآن میگه پیغمبر بهت بگیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر نبود این اخلاق خوش تو، اگر نبود این مهربانی و نرم خویی تو، تمام اینایی که دورت جمع شدن از دورت میرفتن. چون مهربونی این همه مشتری داری. یا اومد در خونه جوان یهودی دق قلباب کرد، افتح الباب انا رسول الله، در رو باز کن من پیغمبرم. صدای آقا رو شناخت. آقا چوب که نیست، آدمه، محبت در او تأثیر میکنه، از محبت خارها گل میشود. به مادرش گفت من روم نمیشه برم در رو باز کنم، کسی به عیادت من آمده که من هر روز اجرش میدادم، اذیتش میکردم، بهش اهانت میکردم، تو برو در رو باز کن. مادرش رفت در رو باز کرد، این جوونم ملافه روی تنش رو کشید رو صورتش. آقا اومد نشست کنار بسترش، فرمود چطوری بابا؟ کجایی؟ چیکار داری میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله دیگه بیشتر از این منو خجالت ندید، به همون خدایی که شما ازش دم میزنید قسم تا شهادتین به زبان من جاری نکنید، من روم نمیشه این ملافه رو بزنم کنار. رفقای هیئتی من، جوانای مملکت ما، اینایی که شلوار پاره میپوشن، تیشرتای جذب میپوشن، تتو دارن، این دختر بد حجابا از این جوان یهودی هم غیر قابل نفوذ ترن یا ما قدرت جذبمون کمه؟ این مسئله و این حقیقت رو نمیشه انکار کرد که ماها به عنوان داعیان الله شرح صدر کافی نداریم. عصبانی میشیم، به هم میریزیم، توهین میکنیم. یه خاطره از مرحومای ابو ترابی براتون بگم. من دهه گذشته که امروز روز آخرش بود، ظهرا مسجد امام حسین منبر میرفتم. خب میدونید سالهای سال اونجا مرحوم حاجی ابو ترابی و پدرشون اقامه جماعت داشتن، خدا هر دوشون رو غریق رحمت کنه. چند روز پیش یکی از رفقایی که هم قبل اسارت، هم در حین اسارت و هم بعد اسارت با مرحوم ابو ترابی بوده و خیلی با هم قاطی بودن، اومده بود یه خاطره جالبی از مرحوم استاد اکبر ابو ترابی نقل کرد. این واقعا ظهور رب اشرح لی صدریه، اینی که میخوام بگم ظهور واقعیش. میگم یه افسر عراقی بود، این خیلی سنگدل بود، سیدو خیلی شکنجه میداد. میگفت انقدر یه بار با کابل سیدو زد که این دستاش خیس عرق شد، دستو که آورد بالا دوباره کابلو به سید بزنه، از شدت عرق کردن دست این کابل از تو دست این افسر عراقی افتاد رو زمین، دستش سر خورد، لیز خورد، افتاد زمین. سید دلا شد، این کابل از رو زمین برداشت، دو دستی گرفت سمت این افسر عراقی، گفت تفضل سیدی. این افسر عراقی خشن سنگدل نشست رو زمین، شروع کرد به گریه کردن. از محبت خارها گل می شود. شرح صد یعنی این. حالا چون جمجمه بچه های هیئتی و هیئت رزمندگانه عرض می کنم، اون عزیز یه حرفی می زد، می گفت اگر مرحوم ابو ترابی با این اخلاقش تو اسارت نبود، خیلی از اسرا به لحاظ روحی و روانی آسیب های جدی می دیدن. اما از بس صبور بود، از بس آقا بود، این افسرای عراقی رو به زانو در آورده بود. حالا ما نمیتونیم با رفیقامون با شرح صد برخورد کنیم، با همکارمون نمیتونیم با شرح صد برخورد کنیم، یکی میگه میخوایم 10 تا جوابشو بدیم، این خوب نیست. طرف به لحاظ اعتقادی با ما اختلاف داره، میخوایم دعوتش کنیم به دینمون، به مسلکمون، به روش درستمون، با محبت. همین آقا برای من نقل میکرد، یه دکتری بود در اسارت، این دیوانه بود، اصلا دکتر نبود، میومد آمار بچه ها رو میگرفت، هر کی بهش احترام نمیذاش میگو ببری چکنجه بکنید، اصلا اسمش دکتر بود، مأمور آزار و اذیت بچه ها بود. میگو اون روز مرحوم استاد اکبر حالش بد بود، من ایشونو برده بودم تو حیات زیر آفتاب بشینه حالش جا بیاد، این دکتر اومد رد بشه، با اینکه سید خیلی حالش بد بود جلو پاش بلند شد، این میخواست اذیت کنه، دوباره اومد از جلو سید، از قصر رد شد، دوباره بلند شد، سه بار بلند شد، چهار بار بلند شد، بار پنجم اومد نشست جلوی سید، گفت سامحنی سیدنا، ببخشید من غلط کردم. آقا محبت تأثیر میذاره، به شرط اینکه ما شرح صد داشته باشیم. ما هیئت رزمندگانیم، ما حوزه علمیه ایم، ما داعی الاللهیم، ما آمر به معروف و ناهی از منکریم. اگر میخواهیم در کار دعوت خلق به خدا پیروز و ظفروند و موفق بشویم، راهی نداریم جز این که شرح صد داشته باشیم. یعنی دقیقا همون روش پیغمبر. اونی که مثل کوه کنار پیغمبر وایساد، پیغمبر رو یاری کرد، خم به ابروش نیاورد و از همه چیزش در راه پیغمبر گذشت، حضرت خدیجه بود. خیلی سخته یه خانوم ببینه شوهرش رو کتک میزنن، خیلی سخته یه خانوم ببینه شوهرش و تابعین شوهرش رو 3 سال تحریم اقتصادی کردن، با یه دونه خرما باید چند روز چند تا آدم گنده زندگی کنن و بعدم نگه آقا این چه زندگی که برای من درست کردی، این چه وضعشه. عین کوه کنار پیغمبر بود. اونی که نمیخوام اسمشو ببرم میگه بعد از وفات حضرت خدیجه هی پیغمبر میشست میگفت خدیجه و عین مثل خدیجه، دیگه کجا مثل خدیجه پیدا میشه. گفتم آقا این عمرشو کرده بود، سنش بالا بود، مرد، شما همسران دیگه هم دارید، چرا اینقدر اسم خدیجه رو میبرید؟ فرمود زمانی او مرا تصدیق کرد که همه منو تکذیب کردن، زمانی سراغ من اومد که ما تو مکه بودیم، تو مدینه نبودیم، در محدودیت بودیم، تحریم می شدیم، کتک می خوردیم. همین حضرت خدیجه سلام الله علیها می فرماید یه روز دیدم کفار مکه پیغمبر رو گرفتن زیر مشت و لگد، تا آقا می خورد آقا رو زدن. زمانی من رسیدم که شنیدم صدای زجه و ناله و شیون پیغمبر از زیر مشت و لگد اینا بلنده. منم چیکار میتونستم بکنم؟ میزنه تنها و بی‌دفاع بودم دیگه، با چشم گریون اومدم به سمت خونه، با خودم گفتم الان که خبر مرگ پیغمبر رو برام بیارن. لحظاتی گذشت، خود خاتم الانبیا تشریف آوردن، اما سر و روی مبارکشون غرق خون بود، لباساشون پاره پاره، حالشون خراب. میفرماید اول کاری که رحمت للعالمین بعد از ورود به منزل انجام داد این بود که صاف رفت تو مصلای خودش، محلی که اختصاص داشت به نماز خوندن و عبادت کردن. آقا این دوتا دستشو گرفت سمت آسمون، چیکار کرد؟ اون جماعت رو نفرین کرد؟ و براشون از خدا تقاضای عذاب کرد. نه آقا، یه جمله گفت، عرض داشت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای تو اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمن. یعنی حالا نفهمیدن، یه غلطی کردن، نکنه بالا خواه من پیغمبر در بیای گوش اینا رو بپیچونی، یا من راضی نیستم. الم نشرح لك صدرك، اگر نبود این شرح صدر رسول الله، امروز من و شما مسلمون نبودیم. و اونی که تو این مراحل پرمرارت و پرزحمت و پر اضطراب مثل کوه کنار خاتم الانبیا ایستاد، خانم حضرت خدیجه بود. فرمود زمانی به من ایمان آورد که همه کافر بودن. آیان، خواهرا، این فقط از یه عاشق برمیاد، هر چی داشت و نداشت ریخت تو دامن پیغمبر. خدام هر چی داشت و نداشت ریخت تو دامن خدیجه، یه فاطمه بهش داد که تا دنیا دنیاست عالم بهش قبطه بخورن. تاریخو ببینید، بیش از 400 غلام و کنیز داشته، چندین شتر فقط کلیدهای خزائنشو میکشیدن، همه رو ریخت تو دامن پیغمبر. سبحان الله. الان خانومه مثلا طلاهاشو میفروشه که آپارتمان 70 متریشون بشه 100 متر. مردم مشتیه، صدنگ این خونه رو میزنه به نام خانومش. تا زمانی که این مرد زنده است سرش منت میذاره، میگه پولای من بود، طلاهای من بود، آپارتمان 70 متری شد 100 متری، یا یادت نره. هر چی داشت و نداشت ریخت تو دامن رسول الله. یک بار سر پیغمبر منت نگذاشت، یه بار به روی پیغمبر نیاورد. این فقط از یه عاشق برمیاد، چون آخه عاشق پول خرج کنه. من یه رفیقی داشتم، پیر مردی بود خدا رحمتش کنه، منزلی داشتن در محدوده بازار، حیات بزرگ گلکاری شده زیبا، وسطش هم یه حوض خیلی زیبا. ایشون میفرمودن روز عاشورای هر سال یه دست سینه زن خیلی مهم از بازار میومدن منزل ما، سینه میزدن، نوحه میخوندن، گریه میکردن، اقامه جماعت میکردن، نهار میخوردن میرفتن. بعضی از این رفقا هم اهل مراعات نبودن، میرفتن تو باغچه این گلار لگد میکردن، دستای چربشون هم بعد از نهار تو آب میشستن، این آب حوض کدر میشد، بو میگرفت، ماهیای حوض میمردن. یه سال خانومم بهم گفت بابا حاجی اینا رو بیا امسال جواب کن، اینا سالی یه بار میان زندگی ما رو میریزن بهم. میگرفتم ناظم اون جلسه رو پیدا کردم، جوابش کردم. از لحظه ای که ناظم این جلسه رو جواب کردم تا لحظه ای که بخوابم، خودم رو لعن و نفرین میکردم. میگفتم آخه خوش انصاف، آدم مجلس امام حسین رو به هم میزنه. خوابیدم، چشام گرم شد. همچین که چشام گرم شد، تو عالم خواب حضرت زهرا رو دیدم. بی بی فرمودن احمد، گلای تو از گلای منم عزیزترن؟ تو نبودی کربلا ببینی چجوری گلای من رو پرپر کردن. عاشق پول خرج کنه؟ بعضی حاضرن 1000 رکعت نافله بخونن، 1000 تومن خرج خدا و اهل بیت نکنن، 1000 تومن خرج فقرا نکنن. عاشق حضرت خدیجه است که اون چه داشت و نداشت ریخت تو دامن پیغمبر. کار این خانوم به جایی رسید که مثل امروزی دید حتی یه دونه کفن براش نمونده. با اون ثروت عجیب و غریب، یکی از مهمترین ثروتمندان جزیرات العرب بوده حضرت خدیجه سلام الله علیها. انقدر با ادب، انقدر خانوم، مستقیم نرفت بگه، واسطه تراشید. فاطمه جان، مادر، برو به بابات بگو اگر میشه اون ردایی که درش به پدرت وحی نازل میشد رو به عنوان کفن به من هبه کنه. به بابات بگو یادش میاد من چه ثروتی داشتم. به بابات بگو یادش میاد من چه خدم و حشمی داشتم. حالا دارم در حالی از دنیا میرم که حتی یک کفن برام نمونده. برام بگو اگه میشه اون ردایی که درش به پدرت وحی نازل میشد رو به عنوان کفن به من هبه کنه. حضرت زهرا اومد خدمت پیغمبر، پیغام مادر رو که داد، پیغمبر گریش گرفت. مگه خدا طاقت داره اشک حبیبه خودش رو، اشک حبیب خودش رو ببینه؟ سری جبرئیل نازل شد، یا رسول الله کفن خدیجه با ماست، گریه نکن. مثل امروزی یا مثل امشبی 5 کفن از عرش برای پیغمبر به همراه هنوت آمد. یه دونه امروز یا فردا نصیب حضرت خدیجه میشه، یه دونه نصیب خود پیغمبر میشه، یه دونه نصیب حضرت صدیقه میشه، یه دونه چند شب دیگه گیر امیرالمومنین میاد، یه دونه برای امام مجتبی. ای بی کفن حسین جان، الهی من بمیرم برات یا ابا عبدالله.
با مال خیش یاور دین خدا شدی، در روز سخت هم نفس مصطفی شدی. ای که کفن برای تو از عرش آمده، مادر بزرگ بی کفن کربلا شدی، مادر بزرگ بی کفن کربلا شدی، بدن بی بی با دو تا کفن تو خونه قبر رفت، ردای پیغمبر و کفنی که از بهش براش آورده بودن، پدر و مادرم فدای اون آقایی که نه غسلش دادن نه کفنش کردن نه احترامش کردن. ای کشته ی گرسنه و تشنه ابی عبدالله، حلقوم تو سپردی به دشنه ابی عبدالله، هر دفعه که صدا زدی مادر ابی عبدالله، سنگت زدن سیاهی لشکر ابی عبدالله، سید مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، سید مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، سید مظلوم حسین جانم، حسین جانم. کاش روزه به همینجا خط میشد، داری گریه میکنی نیمه شب نوش جانم، رفقا نه غسلش ندادن کفنش نکردن احترامش نکردن، ده تا بی حیا به سمس باشون نهل تازه زده، انقدر از پشت رو بر نازنین بدن آقا تاخده، صدا زد حسین تو را به خاطر درهم چه درهمت کرده، حسین یوسف درید شده در برابرم، آیا توی برادر من نیست باورم، برگو کنار پیکر پاکت چه ها گذشت، کین خاک هنوز دهد بوی مادرم، به خدیجه الکبرا یا الله،
به حق حضرت خدیجه فرج امام زمان معجل بفرما، قلب مهربان حضرت رو از ما راضی بدار، با آبروی حضرت خدیجه رهبرمون، مملکتمون، جوونامون، نوامیسمون در پناه ولیت محافظت بفرما، با آبروی حضرت خدیجه نابودی این آل سعود، آل یهود کثیف رو معجل کن، نابودیشون رو در دوره حیات ما قرار بده، با نابودیشون توفیق زیارت حرمین شریفین و روزی ما بفرما، به حق محمد آل محمد مریضامون رو شفا بده، حواجمون رو فوق رقبتمون برآورده به خیر بفرما. ای خدا هرچی تو این شب و روزا برای خوبان و مقربان درگاه تقدیر میکنی برای جمع ما و جمیع شیعیان آقا مرتضی علی مقدر بفرما، از این مجلس ثواب و نور و روح ریحانی بر ارواح طیبه شهدا، روح ملک ملکوتی حضرت امام، اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگانی که به گردن ما حق دارن، حالا دل خاک خوابیدن، چشمشون به این محافل دوخته شده، همین الان عائد و واصل بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.